بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی محمد و آل محمد.
در زمان ظهور شبان روز و ماه و سال طولانی می شود، چون به یقین نزدیک شده است. زمان آرام حرکت می کند، در قیامت متوقف می شود و روز قیامت شبی در پی ندارد، چون به یقین رسیده است. یه قیامت وادی یقینه دیگه، اونجاست که به قول مولانا گفت دیگه، گفت چیه؟ الا عاشقان بشارت که نماند این جدایی، برسد زمان وصل و بکند خدا خدایی. اونجا دیگه خدا خدایی میکنه، لمن الملک اليوم لله الواحد القهار. اینه اونجا دیگه یوم الیقینه دیگه، اونجا روز یقینه. لذا دیگه اون روز شب نداره اصلا، زمان اونجا متوقف. حالا هرچی آدم به اونجا نزدیک بشه تو سیر باطنی و سیر معنویش، در واقع شتاب زدگی و حرکت و سرعت ازش گرفته میشه، آرامتر میشه. در واقع شبانه روزاش طولانی تر میشه، به یه تعبیر آرام تر میشه. نزا فرمود هرچه به ظهور و رجعت و قیامت نزدیک شویم، آفتاب و زمین آهسته تر راه میروند و روزها بلند تر میشوند. این نه این که ساعتهای 24 ساعت مثلا میشه 48 ساعت، نه، کیفیت زمان طولانی میشه، زمان روحی در واقع بلند میشه. یه بار گفتم براتون دیگه، یه زمان این زمان فیزیکیه که حالا با ساعت اندازه‌گیری میکنید، یه زمان زمان در واقع روحیه، زمان روانی ماست دیگه، اون زمان غیر این زمانه. لذا دیدید مثلا یه جایی یه آدم بهش خوش میسره، مثلا 5 ساعت اونجا بوده ولی خیلی بهش خوش گذشته، یا آقا یه چشم به هم زدم بود تموش. یه وقتم خدای نکرده آدم توی شرایطیه بهش بد میگذره، مثلا یه مریضی داره، یه دردی داره، مثلا شب دندون درد گرفته تا صبح دندون درد کشیده، میگم آقا دیشب تا صبح برای من یه سال بود. دقت میکنید؟ این سال سال روحیه، سال روانی. اینجوری میشه تو سیر، هرچه انسان به یقین نزدیکتر میشه، در واقع روزهای او طولانی تر میشه، در واقع سرعت گرفته میشه، عجله نداره. خلاصه مؤمن خیلی آرام حرکت، اول شتاب زده است آدم تا باور نکرده عجله میکنه، باور که کرد دیگه، اگه باور کامل باشه که دیگه اصلا میشینه دیگه، دست رو دست میذاره. باور کامل باشه دست رو دست میذاره، چون میدونه خودش هیچ کار است، میدونه که خودش هیچ کار است. اول ما خودمون رو کار میدونیم، تقلا میکنیم، نمیدونم. حالا تو جنبه دنیاییش بگم، انشالله جنبه آخرتیش هم درست فهمیده بشه، انشالله سوء درک پیش نیاد انشالله. چون گاهی اوقات چیزایی میگم بعد من خدا میخوام که خدا یه جوری نشه که حالا بعضی از دوستان درست متوجه نشن مقصودم رو. تو جنبه دنیاییش که میدونیم دیگه، خب این که آدمی همه دو میزنه دنبال پول و دنیا و این حرفا، اگه یقین کنه که رزاقش خداست دیگه، اینجوری ها دو نمیزنه، خیلی آروم حرکت. این تقلا ها و نفس نفس زدن و اینا میفته، خیلی لطیف، خیلی آرام میخره میفروشه کار میکنه. اما اون شتاب زدگی و حرص و ولع و اینا رو نداره، عجله رو نداره. این تو جنبه های دنیوی و مادیش، تا انشالله سر از جنبه های معنوی هم در بیاره. تو جنبه های معنوی هم کم کم این داستان ها ظاهر میشه. اول کار دیدید دیگه، طرف یه خود جذب این مسائل معنوی میشه، او دیگه دائم داره ذکر میگه، نماز میخونه، پشت سر هم 1000 رکعت نماز میخونه، فلان کنه، یه حرف خیلی شلوغ میکنه بعضی وقتا اولش. ولی بعد که به یقین نزدیک میشه، آروم میشه، آروم میشه. یعنی اون قول زدگی و شتاب زدگیاش میخوابه، آروم میشه. علتش هم بگم چیه؟ گفتم انشالله خوب فهمیده بشه ها، خدای نکرده اشتباه نفهمه. علتش اینه که آخر کار میفهمه خلاصه، نه این نمازهای ما، نه این روزه های ما، نه این ذکرهای ما، هیچ کدوم رو نبیادش بر نمیاد. اون چیزی که میتونه کار رو صورت بده لطف و فضل خدا هست. لذا دست از اون شتاب زده دیمیزش. البته این ماله انشالله گفتم هر چی زور داره آدم باید بزنه ها. هر چی زور داره باید بزنه. لذا گفتن تا میتونی عبادت کن، تا میتونی عمل صالح انجام، تا جون داری، تا رمق داری کم نذار. دقت میکنی؟ تا برسی به اون یقین. یعنی وقتی آدم همه زوراشو زد، دید هیچی نشد، اون وقت دست از زور زدن میکشه. یعنی تا وقتی یه زوری داره نه هنوز میگه من، چون اگر تا وقتی هنوز یه خورده شما تو خودتون هنر هست احتمال میدید هست، یه کاری از دستتون برمیاد اگر خدا دست به کار بشه، بعدش ادعا هست دیگه، میگه نه اگه خدا گذاشته بود خودم هم یه کاری میکردم. یعنی هنوز ادعای هست. باید تا اون قطره آخر انرژیمون صرفش بکنیم، مصرفش بکنیم، اون وقت با همه وجود لمس میکنیم که تقلاهای ما مشکلی رو حل نمیکنه. این لطف و فضل خداست. وقت وقتی از این حجاب فاعلیت خودمون عبور کردیم، از این حجاب فهم خودمون، حجاب عبادت خودمون، حجاب نمیدونم هنرمندی خودمون، حجاب زرنگی خودمون، از این حجاب عبور کردیم، یعنی یقین کردیم، لمس کردیم در عمل که هیچی از اینا بر نمیاد، اون موقع خدا دست به کار میشه. اون موقع دست به کار میشه، اون موقع کار رو به ثمر میرسونه. الا از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد. از هیچ کسی هیچ کاری بر نمیاد جدا از خدا. تو مبارزه با نفس کیه که زورش به نفسش میرسه؟ یه نفر رو پیدا کن بیا برم که بگی این خودش تونسته به نفسش غالب بشه. نه، گفتن جهاد با نفس بکن، مبارزه کن با نفس، اینقدر مبارزه کن که از نفس بیفتی. و وقتی مایوس شدی با همه وجودت لمس کردی که کاری از تو بر نمیاد، و خدا دست به کار میشه، اون وقت نفس تو کلکشو میکنه. ولی تا دست به کار نشی، خودت تلاشاتو نکنی نمیشه ها. گفتم چون اون حجاب منیت ما، حجاب فاعلیت ما باقیه، اگه خدا کاری بکنه بعد خودمونم ادعا میکنیم دیگه، میگیم نه اگه به خودمونم گذاشته بود خودمونم میدونستیم برسیم به همینجا. برای این که این ادعا نباشه، از خودمون عبور کرده باشیم، بعد تا اونجایی که میتونیم عبادت کنیم، تا اونجایی که میتونیم عمل صالح انجام بدیم، تا اونجایی که دیگه تا آخرین رمقمون خلاصه بندگی کنیم، عبادت کنیم، عمل کنیم، وقت اجر این اعمال ما میشه همین که به این فهم میرسیم که اعمال ما هیچ کاری ازش برنمیاد. این اجر اون اعمالیه که انجام دادیم، رسیدن به این معرفت و فهم و یقین به این که خلاصه کار دست خود خدا هست. ما وقتی به اون یقین رسیم، خدا در واقع کار رو صورت میده، کار رو به نتیجه میرسیم. امور دنیا بیش گفتم همین داستان رزق دید. داستان رزق دیگه خیلی ملموسه. آدم اول فکر میکنه خودشه که روزی برای خودش تأمین میکنه. رضا اول دیدی چقدر آدم تقلاهای عجیب غریب میکنه. به در و دیوار میزنه. 24 ساعت شبانه روزشو میذاره دنبال پول میدوه. فلان یه حرفا. اما کم کم خلاصه انشالله باورش میاد که نه، خیلی از آدمای زرنگ عقب موندن. خیلی از آدمایی که هیچ کاری ازشون بر نمیومد و خدا مثلا ثروتای آنچنان میدادش، خدا این کارا رو میکنه که نشون بده، بگه بابا جون شماها کاری نیست، من کارم. این به این معنا نیست که گفتم دست از تلاش اقتصادی بکشیم. تلاش بکنیم اما آرام، اما آرام، با یقین به رزاقیت خدا، به یقین به این که خدا اون چیزی که رزق ماست با این حرکت آرام و سالم هم به ما میده. لازم نیست این همه تقلا کنیم، وقت عبادتمون، وقت مطالعهمون، وقت رسیدگی به خانوادهمون، وقت نمیدونم همه چیزمون رو فدای پول در آوردن بکنیم. یه اطمینانی بکنیم به رزاقیت خدا، بریم دنبال کسب، ما تا آرام بریم دنبال کسب. خیلی زرنگی های خودمونو کاری ندونیم تو رسیدن به رزق. این در واقع همه آرام میشه فرد دیگه و هم میبینه که همون رزقی که قبلا با اون همه تقلا و زحمت گیرش میمد حالا بی زحمت به راحتی داره گیرش میمد. دقت کردیم اون اضافه هایی هم که با تقلا گیرش میمد از یه جایی در میرفت دیگه، میدونید دیگه، زیادی که زور بزنی بیش از حد سهمیه خودت جمع کنی یه جایی هم میبینی یه تصادف کردی کلی جریمه دادی، چی زیادیش رفت. دقت میکنید اونی که سهمیته همون سهمیه رو خدا میرسونه با حرکت آرام، بدون تقلاهای بیش از حد، بدون خود رو خسته کردن و خدایی نکرده بازموندن از اون چیزهای اصلی. این تو جنبه مادی و ظاهریش، تا انشالله کم کم سر از جنبه های معنوی هم در بیاره که همونطور که تو دنیا فهمیدیم رزق مادی ما رو خدا میده، تو رزق معنوی هم کم کم رزاقیت خدا رو پیدا کنیم، بفهمیم رزق معنوی رو هم رزاق خداست، رزق معنوی رو هم رزاق خداست. تقلاهای ما خلاصه خیلی کار این نیست، حد اکثر تقلاهای ما ابراز نیازه. گفتم یه بار براتون این بحث رو گفتم، تمام تلاش های بشر دعاست، تمام تلاش های بشر دعاست، منتها دعا یه وقت با لفظ گفته میشه یه وقت با عمل حالی میکنه آدم یه چیزی رو میخواد. این تلاشی که بشر داره میکنه دعاست، داره به خدا در واقع ابراز میکنه که من نیازمندم. بفهمید هنر تلاش های ما ایناست، هم تو معنویت هم تو مادیت. همون موقعی که سر سجاده نشستیم داریم عبادت میکنیم، اینم داریم به خدا داریم میگیم خدایا من نیازمنده در واقع عنایات تو هستم، نیازمند دستگیری تو هستم. و وقتی هم که دنبال کار و کاسبی داریم میریم، اونجا هم داریم میگیم خدایا من نیازمنده در واقع عطای تو هستم، رزق تو رو میخوام. در واقع هنر ما نیست خلاصه رزق، چه رزق معنوی چه رزق مادی، و تلاش های ما در واقع فقط ابراز نیاز پیش خدا هست، پیش از این چیزی ازش برمیاد. گفتم دیگه بیشتر درونش رو نگاه کنه ببینه چقدر آرامه. دقت میکنید نه بازوی آدم میتونه خیلی هم فعال و پرتلاش باشه، درونتون چقدر آرامه، مطمئنید به رزاقیت خدا؟ آیا مشوش نیستید؟ آیا نگران نیستید؟ آیا حول یه حراسی تو دلتون نیست؟ دقت میکنید بازوی آدم فعاله، کار میکنه، تلاش میکنه، اما دلش آرام، دلش آرامه. مؤمن اهل یقین دلش آرامه، یقین داره به این که تنها نیست. او فرمود علیه الله و به کافن عبده، آیا خدا کافی نیست برای بندش؟ این خدا دورش نمیرسه نیازهای معنوی و مادی بندش رو تأمین کنه؟ به شما نگرانی، شما دغدغه خاطر داری، میترسی، مضطربی، غصه میخوری، علیه الله و به کافن عبده. وقتی آدم یقین کرد که خدا هست و خدا بنده که آفریده ولش نکرده با حال خودش، چطور یه پدر و مادر یه بچه درست میکنن این بچه رو به حال خودش ول نمیکنن؟ خدا علیه ازو بالله از یه پدر و مادر کم تر بنده ای رو بیا آفرینه و ولش کنه با حال خودش. همونطور که پدر و مادر نیازهای بچه شون رو تأمین میکنن، اینا یه جلوه ای از ربوبیت حضرت حقن دیگه، پدر و مادر. و خود خدا چی؟ اینه که این اطمینان، یعنی اینو باید بباورونیم. همه این بحث ما امروز ما همینه که اینو به خودمون بباورونیم که بابا خدا هست، رسوس خدا هست، خدا کافیه برای بندش. اینو یقین کردیم، بازومون تلاش کنه، بدنمون فعالیت کنه، بله تنبلی بیکاری اینا اصلا پسندیده نیست از دید اسلام، اما اون تلاش تلاشیه که فقط بدنه داره تقلا میکنه، دل آرامه، دل مطمئنه، قلب مطمئنه بر از رضایت خدا، ولو بدن داره تلاش میکنه. مثال زدیم یه بار دیگه، مثال اون کسی که سوار کشتی بود، گفتیم کشتیه توی دریا داره موجا رو میشکافه بود با سرعت پیش میره، اما اون مسافر کشتی چیه؟ کشتی لم داده راه. دل مؤمن اون مسافر کشتیه، لم داده راحت، یقین به خدا داره و اولیاء خدا. اما بدنش مثل اون کشتیه فعال تو جامعه داره تلاش میکنه، کوشش میکنه. موت منزل اول یقینه. بحث موت رو پشت سر گذاشتیم. اولین منزل یقین موته. انسان به موت که برسه در واقع بذار این آیه که بعبد ربک حتی یأتیک الیقین، یقین تو این آیه بعضا تفسیر به موت شده، یعنی عبادت کن تا زمانی که مرگت فرا برسه، یعنی تا زنده هستی عبادت کن. یقین رو تعبیر به موت کردن. فقط فرمی بذار موت منزل اول یقینه. مرده رو نگاه کنید دیگه، حالات مرده رو ببینید، جنازه مرده علائمش علائمه در واقع یه آدم اهل یقینه که تازه داره وارد وادی یقین میشه. حتی منزل اوله ها منازل بزرگتر یقین داره، منطقه اولین منزلش منزل موت. نور سیاه افضل نور هاست و نشان مرتبه یقین است و با آن میتوان بدون نیاز به توجه و چشم تمام آسمان ها و زمین را دید. بله. حالا اینا دیگه خیلی توضیح دادنی نیست، خدا انشالله نشون بده کم کم اون چشم درونی باز بشه و در واقع شهود حاصل بشه. انواری میبینه آدم، انوار رنگای مختلفه، بالاترین رنگش رنگ سیاه که دیگه نوریست که در واقع به تعبیری نشانه رسیدن عبد به مرتبه یقین. کسی به اونجا برسه دیگه همه عالم رو شهود میکنه، بدون چشم میبینه، بدون گوش میشنوه. حالا دیگه حالا اون حالاتیست که اون در واقع حقیقت اون خاصیت انسانی او ظاهر میشه دیگه. مؤمن که به یقین برسد دیگر تحریک نمیشود. این اومد دیگه، خیلی زود اومد بعد از داستان موت. ببینید مؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمیشود، نه ترس موجب حرکت او میشود و نه تشویق او را به راه میاندازد. فقط کردیم یادتونه تو بحث موت گفتم یه جنازه رو قلقلکش کنین نمیخند، وشمونش میگیرین، گریه نمیکنین. ها اینا آدمی که به موت رسیده اینا علائمشه، محرک های بیرونی تحریکش نمی کنه. الان یه کسی چهار تا باریکلا به ما بگه اون تا قله کوه قاف هم میری، اما جنازه اینجوری نیست. یا مثلا یه در واقع مذمتی بکنن از آدم، آدم کلی کسل میشه، اما کسی که به موت رسیده اینجوری نیست. یکی از نشانه های اهل یقین همینه که تحریک پذیر نیستن، یعنی هیچ چیزی نمیتونه اونها رو تحت تاثیر قرار بده، هیچی از بیرون، با هیچ تشویقی راه نمیافتن، با هیچ کمبی متوقف نمیشن، با هیچی، خلاص از بیرون هیچی اثر نمیکنه بهشون، از درون کار میکنن اینا، اینا با اراده خودشون کار میکنن، با تحریک بیرون کار نمیکنن. حالا شما هی بگی فلان کار این ثواب داره، اینقدر نمیدونم اگه انجام ندی اینقدر عذاب داره، حتی اینا هم اونا رو به حرکت میارن، اونا از درون خودکارن، یعنی خاصیت وجودیشون ظاهر میشه دیگه. اگه عبادت هم میکنه این خاصیت ذاتی وجودیشه که ظاهر داره میشه عبادت میکنه، به تحریک نمیدونم پاداش و عذاب عبادت نمیکنه، خودکار میشه، خلاصه از درون میریزه، مثل خودکاری که جوهرش توشه دیگه، از بیرون قلم نیست که بزنن تو دوات بنویسن، جوهرش تو خودشه، خودکار. مؤمن هم اینجوری میشه، نه از درون در واقع کار میکنه، محرکش بیرون نیست، همونطور که خدا تحریک پذیر نیست، عبدی هم که به یقین برسه خدایی میشه، او هم دیگه تحریک پذیر نیست، کسی نمیتونه با تحریک او رو به کاری وادار بکنه یا از کاری باز بداره. انشالله بوی اینها رو لاغل استشمام کنیم تو وجودمون دیگه. حالت بلنده این نقطه ها، نقطه های بلندیه، ما حالا نشستیم با هم تریم میکنیم این عبارت ها رو، ما نقطه های مرتفعی از کمال انسانیه. میدونید کله کمال مرتبه یقینه دیگه. ولی خب حالا انشالله حرفشو بزنیم که بس بلش نسبلش انشالله کم کم خدا خودش رو هم روزیمون بکنه. سعی کنیم لااقل کم کنیم این تأثیر پذیریمون رو از بیرون، یعنی تشویق دیگران خیلی رو ما اثر نگذاره، مذمت دیگران رو ما اثر نذاره. یه جمله خوندم چند جلسه پیش از امیرالمؤمنین، یا نه از امام باقر علیه السلام بود ظاهرا، که حضرت فرمود که انکه لا تکون لنا ولیا، تو دوست ما اهل بیت نیستی مگر اینکه جوری بشی که اگه همه اهل شهر تو جمع بشن و بگن انکه رجلان صالح، تو آدم خوبی هستی، لم یسر و کذالک، اصلا تو رو مسرور نکنه. و اگر همه اهل شهر تو جمع بشن و بگن انک رجل سوء، تو آدم بدی هستی، لم یحزن کذالک، یک سر سوزن تو محزون میشی. یعنی اینا علائم آدمایی که رسیدن به، یعنی که دوست واقعی اهل بیت، خصوصیت های دوستان راستین اهل بیت رو پیدا کرده. در واقع آدم اگر میخواد خوشحال بشه از تو خوشحال باشه. فرمود خودتو به کتاب خدا عرضه کن، اگر میبینی اون چی که تو کتاب خدا اومده در وجودت هست خوشحال باش، اگر میبینی نیست دی به خاطر چارت تعریف این اون یعنی چه خوشحال میشه. پس شد مؤمن به یقین که برسد دیگر تحریک نمیشه، نه ترس موجب حرکت او میشه و نه تشویق او را به راه میاندازه. خداوند هم فرمود لکی لا تحزنوا علی ما فاتکم ولا ما اصابکم، تا نه بر آنچه از دستتان رفته و نه در اثر آنچه بر شما وارد شده غصه بخورید. میگه آدم اینجوری بشه، چیزی از دستش رفت یا مصیبتی بهش وارد شد، آدم رو تحریک نکنه، غصه دار نشه. این خصوصیت های اهل یقین میگه. حتی خیلی سخته، خیلی سخته یه عزیز آدم مثلا از دست آدم بره و آدم غصه دار نشه. مال اهل یقینه که اینجوریه. یه چیز گرانبهایی که آدم کلی دوستش داره از دستش بره، یه مصیبتی به آدم وارد بشه، آدم تحریک نشه. فرمود ما میخوایم شما ها رو اینجوری کنیم. یعنی اینا مدل هایی است که قرآن ارائه کرده برای اینکه مؤمن رو برسونه به این نقطه ها. ان ماها باید برسیم به اینجا، ماها رو آفریدن که بیاییم به این سمت. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم، تا نه بر آنچه از دستتان رفته غصه بخورید و نه به خاطر آنچه به دستتان رسیده شاد کنید. اینا حرفای بزرگه. فرض کن به شما بگن آقا 1,000,000,000 تومان شما تو فلان مسابقه برنده شد، اصلا خوشحال نشی. بگن آقا 1,000,000,000 تومان ثروتت آتش گرفت، سوخت، خاکستر شد، اصلا ناراحت نشی. خیلی سخته دیگه، یعنی حرف بزرگیه. ولی خب میشه به اینجا ها رسید، میشه به اینجا ها نزدیک، راه هم داره دیگه. راهش همون راهی توحیده، یعنی آدم با وادی توحید آشنا بشه. اینجوری میشه دیگه همه ی عالم رو بهش بدن یا همه ی عالم رو ازش بگیرن براش بگیرن. همون یا من عطاه و عطا و من اوه و عطا، ای کسی که وقتی عطا میکنی چیزی رو میدی به آدم، با دادنت داری خیر میرسونی، عطا میکنی. و من اوه و عطا، وقتی هم که نمیدی دریغ میکنی، نمیدی چیزی رو به آدم، با ندادنت داری عطا میکنی. ببین هر دو یکی میشه، هر دو یکی گرفتن و دادن یکی میشه. گفت سرمایه کم کنید که سود و زیان یکیست. چقدر میکنید؟ یکی میشه. اهل یقین بهشون بدی یا ازشون بگیری یکیه. لکی لا تأسوا علی ما فاتکم و لا تفرحوا بما آتاکم. من جرأت نمیکنم این چیزایی رو بگم. اینا رو من اول تو مادیات میگم، انشالله خدا رشد بده به ما. تو معنویات هم که هم کم بوش و استشمام کنیم، حتی میگم حقیقتش من یه خود پروا دارم تو جنبه های معنوی پرده بردارم از این حرف ها، که فرض کن یه عبادتی رو از آدم گرفتن آدم خیلی شروع نکنم، یه مکاشفه، یه حالی، یه حالات معنوی رو از آدم گرفتن خیلی شروع نکنم، یا فردا بهش دادم به چیزهای قشنگی بهش دادم، به چیزهای معنوی، نماز با حالی، عبادت با حالی، یه مکاشفه، یه کرامتی، باز اینجا شلوغ نکنه. لکلا تأسوا علی ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم. یعنی همونطور که در جنبه های مادی باید انشالله دیگه کم کم تحریک ناپذیر بشیم، یعنی دادن و گرفتن ما رو تحریک نکنه، عصبانی نشیم، به هیجان نیاییم، قصه نخوریم، یعنی هیچی نتونه روح ما تأثیر بگذاره، بشیم اقیانوس آرام، موج بر نداره روح ما، هیچی نتونه ما رو موج ایجاد کنه در روح ما، نگرفتن ندادن هیچی. فرمود علا به ذکر الله تطمئن القلوب، جوری یاد خدا حاکم بشه تو وجود ما که این روح آرام بشه، هیچی نتونه متلاطم میشه. ببینیم راستش اینجوری هست، من که نیستم خواهد که ندارم، یعنی گاهی اوقات آدم عصبانی میشه، گاهی اوقات ببین یه وقت مؤمن قیافه عصبانی به خودش میگیره ها، اما عصبانی نمیشه، درد میکنی، گاهی اوقات قیافه اخمو به خودش میگیره، ظاهر عصبانی به خودش میگیره فلان، اما داره فیلم بازی میکنه، اون تو داره قهقه میخند. مؤمن اینجوریه، مؤمن اون درونش هیچ در واقع تحریک نمیشه، آرام آرام ولی نقش بازی میکنه، گاهی اوقات ظاهرش قهقه میخنده، خوشحالی میکنه فلان، گاهی اوقات هم ظاهرش های های گریه میکنه، یا مثلا قیافه عصبانی و برافروخته میگیره، پرخاش میکنه، اما اون تو هیچ خبری نیست، اون تو آرام آرام. اللهم فاجعل نفسی مطمئنتن به قدرت، مطمئنتن یه اطمینان، این آرامش که تو روح آدم حاکم میشه، دیگه هیچ محرکی در واقع او رو تحریک نمی‌کنه. گفتم اول با منزلای دنیوی باید شروع کنیم، بعد کم کم انشالله دنیا نتونه ما رو تحریک کنه، یکی کسی اومد چهار تا فحش به ما داد تحریک نشه، یکی کسی اومد چهار تا تعریف از ما کرد بازم تحریک نشه، یعنی از بیرون خلاصه ما رو کسی نتونه راه بندازه، نه با قول دادن، نه با هیچ جوری ما از بیرون تکون نخوریم. اگه میخواییم راه بریم، موتور درونی ما ما رو راه بندازه، ایمان ما، عبودیت ما، فرمانبری ما از حضرت حق، او ما رو به کاری وادار کنه، نه اینکه چون تعریفمون کردن، نه اینکه چون تکذیبمون کردن. این اول راه دیگه، اول راه در واقع همین ظاهره قضیه هست، یعنی این دادن و گرفتن ها تحریک های ظاهریه، بعد اون وقت تحریک های درونی شروع میشه، انشالله خود پا به وادی معنویت آدم بگذاره، وحی سویه از درون میاد، اون وقت باید میبینیم اونجا چجوری ها؟ اگه یه ملک اومد کنار دست شما نشست شروع کرد نوازش شما، چیکار میکنی اون موقع؟ چقدر ما مردیم اونجا وایسیم محکم که اون نوازش اون ملک هم نتونه کاری رو ما بکنه، تحریک او هم نتونه. خدا رحمت کنه علامه طباطبایی رضوان الله تعالی، نقش شده ازشون دیگه، که توی حالی، حالا یادم نیست تو حال ذکری بوده تو چه حالی بوده، شو نرم کنه که یه بار دیدم یه ملکی یه حوریه بهشتی آمد کنار دستم، به یه جام شراب بهشتی آورد به من در واقع تعارف کرد که بخورم. ولی خب استاد ما مرحوم آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه به ما فرموده بود که تو در واقع حالات عبادیتون هر چیز ظهور کرد توجه نکنید و همون عبادتتون رو حواستون به عبادتتون باشه. میگم این اومد طرف راست من، اینقدر التماس کرد، اینقدر نمیدونم که من این جام رو بگیرم از دستش بنوشم، توجه نکردم، اون ذکر خودم رو ادامه میدم، اومد سمت چپم دوباره شروع کرد، خلاصه کلی التماس کردن. میگم من اصلا توجه نکردم، ذکر خودم رو ادامه میدم، بعدم میگم بعدم دلم سوخت و حالش آقا کنم که یه نگاهی هم کرده بودم بهش. دقت میکنین؟ بله؟
در واقع گفتم در واقع محرک بیرونی اثر نداره. این به این معنی نیست که قیافه غضب‌آلود نمیگیره، این به این معنی نیست، ولی قیافه غضب‌آلود میگیره، از درون در واقع برافروخته نمیشه، آرامه، یقین داره به اینکه کار دست خود خداست. حالا اگر یه همچین گزارشی رو در واقع بپذیریم، معناش میشه همین. بله، دقت میکنید؟ یعنی یقین داره به اینکه کار دست خداست، یقین داره به اینکه کار دست خداست. دقت کردین؟ لذا برافروختگی درونی نداره. چرا؟ در برابر دشمنان خدا غضب میکنه، رجز میخونه، شمشیر میزنه، میجنگه، ها؟ اما درونش آرام 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 مطمئنه که کار دست خداست و همونی که خدا مقدر کرده همون واقع خواهد شد. ذره ای شک نداره. این آرامش درونی این مهمه. ولی گفتم ظاهر آدم، گفتم نقش بازی میکنه دیگه، اصلا عارف رنده، عارف نقش بازی میکنه بین خلق. اصطلاحا میگن جنون اختیاری داره عارف، خودشو به قیافه به خلق در میاره، چون میدونید اهل دنیا برای یه چیزای مسخره خوشحالی میکنن، برای یه چیزای مسخره هم غمگین میشن و گریه میکنن. این آدم عارفی که پی برده به حقیقت، اون چیزایی که خلق عادی دارن براش خوشحالی میکنن، برایش یه چیزای مسخره ای، اصلا چیز خوشحالی آوری نیست. اون چیزایی هم که خلق دنیا دارن براش گریه میکنن و قصه دارن، اونم براش چیزای مسخره ای اصلا. اما عارف برای اینکه خودش رو ندیده چیکار میکنه؟ میره کنار دست اهل دنیا، با خنده اونا میخنده، میاد کنار این طرفیان، با گریه اینا گریه میکنه، نقش بازی میکنه. میگن اصطلاحا جنون اختیاری، یعنی اون رفتارها رفتارهای عاقلانه نیست که اهل دنیا دارن میکنن، اما این با اختیار خودش خودشو میزنه به جنون، نقش بازی میکنه. حسن بعد عرض کردم این مال حالا نیست، انشالله مال بعد هست. دقت کردین؟ الان چرا؟ الان خب بالاخره طبیعیه، یعنی خیلی اختیاری ما نیست که، یعنی وقتی آدم مثلا فرض کن یه نماز شبش مثلا از دستش رفت، یا یه حال خوشی داشت از دستش رفت، یه چیزی داشت، بالاخره ناراحت میشه. یعنی اینا امر و نهی بردار نیست که من بگم شما به دستور من ناراحت بشو یا به دستور من ناراحت نشو. این یه حالت در واقع روانیه، حالت احساسیه. باید معرفت آدم به جایی برسه تا ناراحت بشه یا نشه. مثل چی؟ مثال بزنم. شما الان از یه دختر بچه 4-5 ساله عروسکشو بگیری، ببینی چه جوری گریه میکنه، ناراحت میشه. اما حالا تو این سن و سالی که شما هستید، من یه دونه عروسک از دست شما بگیرم، شما بازم اونجوری گریه میکنید؟ چرا؟ چون معرفت شما رفته بالا دیگه، اون عروسک بود و نبودش برای شما بی‌معناست. دقت کردید؟ شما رفتید بالا. خب تا وقتی که اون چیزها رو احتمال میدید، خب بشید ناراحت بشید. دقت میکنید؟ میگم تا وقتی که آدم ناراحت میشه، ناراحت بشه. یعنی امر و نهی بردار نیست. دقت میکنید که من میگم شما نباید ناراحت بشید. وقتی که آدم یه چیزی براش ارزشمنده از دستش رفت، خب طبیعیه که ناراحت میشه دیگه. با اینکه من بگم شما ناراحت نشو، که جلوی ناراحت شما رو نمیتونم بگیرم. کی میشه آدم ناراحت نشه؟ وقتی که افق معرفتش بره یه جایی دیگری، یه راز دیگری رو پی ببره. ها؟ وقتی من یقین کنم که خدا منو خوابوند، ها؟ خدا منو خوابوند، مصلحت منم این بود که امشب نماز شب نخونم. اگه امشب نماز شب خونده بودم، فردا صبح 4 تا ادعا میکردم، عجب میومد سراغم، غرور میگرفت منو. خود خدا بود که منو خوابوند، نذاشت امشب هم نماز شب بخونم. حالا اگه اینجوری فهمیدم این داستانو، هر دو صبح که پاشدم دیدم نماز شب نخوندم، بازم غصه میگیره منو. بله، ببینید در واقع افق معرفت که تغییر میکنه، اینجوری نیست که با امر و نهی بگم شما باید ناراحت نشی یا باید ناراحت بشی. افق معرفت آدم که تغییر میکنه، احساسهایی هم که آدم در برابر پدیده ها براش حاصل میشه تغییر خواهد کرد. اینجوریه داستان. حالا گفتم، حالا بعد معنویش رو انشالله ما حالا خود من اول تو بعد مادیش باید تمرین کنم، چون هنوز اینجاها خیلی لنگش داریم تا انشالله با اونجا هم سر در بیاریم که فعلا دنیا ما رو تحریک نکنه، بود و نبود دنیا ما رو خوشحال و غمگین نکنه، حسرت نخوریم به خاطر دنیا، غصه نخوریم به خاطر دنیا، مضطرب نشیم به خاطر دنیا، عصبانی نشیم به خاطر دنیا، یعنی در واقع تحریک ناپذیر بشیم، فعلا دنیا ما رو تحریک نکنه تا بعد انشاءالله کم کم سر از برزخ در بیاریم، عوامل برزخی هم نتونه ما رو تحریک کنه، تا انشاءالله دیگه خدا لطف کنه سر از قیامت آدم در بیاره که دیگه اونجا گفتیم دیگه متوقف میشه زمان، اصلا هیچ تحریکی معنی نداره. خب از خدای متعال میخوایم که عنایت کنه، وادی یقین رو برای ما راهش رو باز کنه و ما رو سالک این وادی قرار بده و حقیقت یقین رو که در واقع میوه ایمانه، میوه دینه، به همه ما بچشونه به برکت محمد آل محمد صلوات الله علیه و آله.